به طبیبی فوق با بعضی از افراد ملاقات خصوصی انجام داده و عصر روز 30/6/57 به جیرفت مراجعت نمودند.
همچنان با شما همراهیم از رادیو فرهنگ شبکه زندگی و در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده برنامه ایل بانگ باشید، نوای خوش اقوام ایران زمین.
ایل بانگ گشت و گذاری در موسیقی و آواز ایرانی. این برنامه موسیقی نواحی ایران.
به نام خداوند جان و خرد که زین برتر اندیشه بر نگذرد. ز نام و نشان و گمان برتر است، نگارنده برشده گوهر است. کسی کوب و ود پاک و یزدان پرست، نیازد به کردار بد هیچ دست. با درود و مهر به شما هنردوستان رادیو فرهنگ و همراهان نیکندیش، من صادق چراغی به یاری همکارانم با یه برنامه دیگه از سری برنامه های موسیقی نواحی ایلبانگ رادیو فرهنگ همراه شما مهربان یاران هستم. در این برنامه به دنبال برخی از برنامه های پیشین با هنرمند گرامی و پژوهشگر عزیز آقای غفور محمدزاده هستیم. با ما همراه باشید. آقای غفور محمدزاده، درود بر شما، خوش اومدید به برنامه خودتون. ما در برنامه پیشین درباره کتاب فرهنگ موسیقی تربت جام حضرت عالی صحبت کردیم و در این برنامه اگر اجازه بدید به کارهای دیگه شما بپردازیم. ما همراه شما هستیم. تو
سلام عرض میکنم خدمت شما استاد چراغی عزیز و شنوندگان خوب برنامه ایل بانگ.
آقای غفور محمدزاده، کتاب چهارم موضوعش چیه؟
کتاب چهارم خدمتتون عرض شد که یه دغدغه بود که چند سال بود من داشتم. حالا ممکنه که خیلی، البته ارتباط که با موسیقی داره خب، ولی در خصوص موسیقی نیست، در خصوص شعره. ما شعرهایی که داریم الان، حالا یه سری شعرها تو منطقه تربتجان خونده میشه از شعرهای کهن مثل مولانا و حافظ و سعدی و اینا، یه گده مال شعرهای معاصره که البته در بین ما نیستن، مثلا مثل مولانا حاج غازی جلال الدین فقیه سلجوقی یا مولا دادلی، اینا شعرهای شاخص منطقه که مثلا مولانا غازی جلال الدین خودش اصلا یک عارف بوده، یک دانشمند بوده، خودش تو چندین جلد کتاب داشته. اینها از اینا بود. یک دفعه خوش شعرا گمنامی بودن که ممکنه مثلا حالا یک غزلی دو بیتی چیزی تو موسیقی از اینا باشه. این آقای غازی جلال الدین، حاج غازی جلال الدین فقیه، این دیوانش به نام منظومه جلالی دو بار تا حالا
فقیه سلجوقی هم من شنیده بودم، درسته؟
آره دیگه، حاج غازی جلال الدین فقیه سلجوقی. آره، ایشون دیوان شعرش اسمش است منظومه جلالی، دو بار تا حالا چاپ شده، ولی هر دو بار یک سری ایراداتی داشت که من هر وقت خودم میخوندم حقیقت یه جورایی اذیت میشدم. با توجه به که رشته تحصیلی خودم هم کارشناسی ارشد ادبیات فارسی هستم و این شعرها که باز میخونم بیشتر دوست دارم، بالاخره مال منطقه خودمون هست و یه جوری زبون و لحن اون برای ما قابل لمستر هست، من زیاد اینا رو مطالعه میکنم. این ایرادات رو که میبینم که من که اذیت بودم، اومدم چیکار کنم؟ گفتم که یه ماه رمضونی بود، سحرها من میومدم این دیوان رو مطالعه میکردم. بعد اونجا تو ذهنم اومد، گفتم که بیام یه تصحیح رو این انجام بدم. اومدم اینو تصحیح انجام دادم، اون ایرادایی که داشت و نسخه قبلی، بالاخره اون دو تا نسخه قبلی بود، اینا رو اصلاح کردم. بعد فهرست بندی براش کردم که آثار قبلی اصلا نداشت، فهرست نداشت. بعد خدمتتون عرض شد که مرتب کردم، یه سری اضافاتی هم حالا مثلا مثل بهر طویلی که ایشون گفته بود تو این دیوان نبود، من اضافه کردم. بعد آخر کتاب اومدم دیدم که یک سری از عبارات مثلا اسامی اشخاص یا آیات قرآن احادیث تو این هست، چون ایشون خودش عارف دینی بود، عالم دینی بود، از این مصادیق اینجوری زیاد داشت. خب یه مخاطب عام ممکن یار ندونه معنیش چیه، اومدم یه دایره واژگانم آخرش اضافه کردم، حدود 10 صفحه بیشتر، 15 صفحه است، اونا رو هم توضیح آوردم، یه مجموعه جدیدی شد. آخرش هم اومدم یه جدول گذاشتم که آقا یک سری از این اشعار رو توسط مثلا خواننده های ما خونده شده، مثلا استاد فلان توی کاست شماره فلان خونده، آقای فلان توی شماره فلان خونده، اگه کسی علاقه من بود خواست اینا رو موسیقیایی بشنوه بتونه به اونجا مراجعه کنه و این کار رو موسیقیش هم گوش کنه و لذت ببره از این.
بسم الله الرحمن الرحیم. داستان مسجد نور از شیخ احمد جام چند سخن برای شما بخوانم که یادگاری بمانه و بنده را به دعای خیر یاد کنم.
موسیقی نواحی ایران
و شعر دیگری که در منطقه خراسان خنیاگران بیشتر از شعرایون استفاده میکنن جامیه. آیا این همون شیخ احمد جامیه؟
این آقای شیخ احمد جامیه، بله، که ایشون از خیشاوندان نورالدین عبدالرحمن جامیه. مقبره شیخ جام که تو همین تربت جام هست که هر سال بالاخره پذیرای گردشگرا هست، پذیرای کسایی هستن که بالاخره میان اونجا برای بازدید. عبدالرحمن جامی که میشه گفت که قرن نهم که اومد، اونجا یه شعری داره میگه که مولدن جام و رشحه قلمم، جرعه جام شیخ الاسلامیست، لاجرم در جریده اشعار به دو معنی تخلصم جامیست، همین که اصالتن اهل جامم، همین که شیخ احمد جام مثلا جز اجداد منه. و جالب اینجاست که این شیخ احمد جامی شما اسپوردین، حافظ داره میگه که حافظ مرید جام می است، ای سبا برو و از بنده بندگی برسان شیخ جام را. خیلی شخصیت تاثیرگذار بوده زمان خودش و این داستان زندگی خیلی شیرینی داره. من خودم ارادت خاصی به شیخ احمد جام دارم و داستان زندگیش هم خوندم، آثارش هم تا جایی تونستم مطالعه کردم و ارادت مردم تربت جام به ایشون تا حدی هست که ما در موسیقی منطقه مقامی داریم به نام مقام الله مدد که ارادت مریدای ایشون هست به شیخ جام که یک سری از کراماتش رو تو این آورده، یک سری توصیفات راجع به ایشون آورده و خیلی مقام محترمی بین اهالی منطقه.
الله مدد شما هم اجرا کردی؟
الله مدد رو من اجرا کردم، اما خدمت شما عرض شد با انحال مختلف، چون یه نکته راجع به اجرای خوندن خودم بهتون بدم. من هیچ وقت ادعایی ندارم که مثلا یه خواننده حرفه‌ای هستم مثل استاد فلان استاد فلان. من یه پژوهشگرم که خودم شدم ویترین کارهای خودم، یعنی اون چیزی که دارم میخونم برایند شیوه های آوازخوانی منطقه هست. مثلا جایی سبک استاد دورپور میخونم بر اساس اون چیزی که دریافت کردم، از استاد پورعتایی میخونم یا مثلا استاد کریمی خونده یا حتی مثلا استاد غفاری و دیگران. این راجع به خوانندگی خودم بدم که دوستان در جریان باشن که من هیچ وقت ادعا در خوانندگی ندارم. اون چیزی که دارم میخونم انگار یک نمایشگاهی است از این فرهنگنامه‌ای که سالها پیش کار کردم.
درود بر شما. اگر بخوای شنوندگان رو دعوت کنی که الله مدد رو بشنوند با اشعار شیخ احمد جامی از استادانی که خودت تحت تاثیر اونها قرار میگیری و فکر میکنی اثرگذاری بیشتری دارن، کدوم نمونه رو الان شنوندگان رو دعوت میکنی که این قدر رو بشنون؟
الله مدد رو خیلی از اساتید ما خوندن، استاد کریمی خیلی خیلی زیبا خوندن، خیلی با حس خوندن، استاد پورعتایی بارها خوندن، استاد دورپور هم اجرا کردن. سال 1386 و 87 بود که من استاد دورپور آوردم باید شعر موسیقی مشهد که اون موقع اونجا بودم آوردم اونجا و ایشون نوازندگی کرد و خودش هم الله مدد رو خوند به حالت منظومه خوانی از نوع مرصع خوانی که نظم و نثر رو با هم دیگه ترکیب میکنن که اول نثر رو میگن بعد نظم، که ما یک سری از منظومه خوانی هامون مرصع خوانی هست که نظم و نثر با هم ترکیب میشه، بعضی موقع نثر جلو میاد نثر پشت سرش. به همین شیوه استاد دورپور الله مدد رو اجرا کردم و من افتخار داشتم که با همراهی دوست عزیزم استاد سید حمیدرضا حسینی کار رو ضبط کردیم و من اون موقع در اونجا به عنوان همکارشون و مشاورش تو بحث موسیقی شرق خراسان همراهی میکردم، اساتید رو میآوردیم کار ضبط میکردیم و الان اونا برای ما شده مایه افتخار آثاری که مونده.
پس ما میتونیم این قدر تحفه شما بدونیم برای شنوندگان گرامی.
خیلی خوشحالم که آثاری که ما انجام دادیم الان ماندگار شده و من میتونم به عنوان برگ سبزی از طرف خودم تقدیم کنم به شنونده های فهیم برنامه شما.
بر شما همراه میشیم با شعر شیخ احمد جامی و نغمه الله مدد.
حضرت آقای امام رضا که در خراسان تشریف آوردن، خرقه حضرت محمد یادگار آوردن در خراسان، او خرقه که به دست آقای امام رضا بودن، بعد اینها دادن یعنی تعارف کردن به ابو سعید ابوالخیر. ابو سعید ابوالخیر به پسر خود بابا طاهر سوارش کرد که به احمد نامی می آید با این شکل و با این شمایل و با این قد و با این قامت، خرقه را با دو دست با ادب می دی به احمد. بعد که آمدن خرقه که بابا طاهر داد به احمد جام، احمد جام خرقه را آورد به مسجد نور. بعد اینجوا خرقه را اونجا گدیش رفت با ریاضت کشیدن با قار.
مدتی چند سال دیگر.
موسیقی نواحی ایران.
شنوندگان گرامی برنامه موسیقی نواحی ایدبانگ رادیو فرهنگ، ما همچنان با موسیقی خراسان هستیم، موسیقی تربت جان و آقای غفور محمدزاده که ما رو همراه کرده با فرهنگ ژرف اون بخش از ایران عزیزمون. آقای غفور محمدزاده، من با بخشی حسین ولی نژاد صحبت میکردم، ایشون نگرانی هایی داشتن درباره کمرنگ شدن منظومه خوانی در سامان خودشون شمال خراسان و شما هم به منظومه خوانی منطقه خودتون اشاره کردید. جایگاه و وضعیت منظومه خوانی رو شما در منطقه خودتون چگونه میبینید و آیا اون نگرانی که بخشی حسین درباره موسیقی شمال خراسان داشت شما هم در شرق خراسان دارید؟
منم موافقم با این گفته استاد ولی نژاد. متاسفانه همچنان که قبلا هم عرض کردم، هنرمندی که الان دارن کار میکنن اینها بیشتر به دو بیت خوانی و کارهای گروهی روی آوردن و منظومه خوانی دنبال نمیشه توسط اینها. اصلا یعنی به هیچ وجه من ندیدم خواننده جوانی بیاد منظومه خوانی کنه. دقیقا اون چیزی که من یادم هست، خود من توی همایش معراج نامه خوانی که توسط حوزه هنری تو تالار اندیشه برگزار شد که خدمت شما عرض شد، اونجا آقای جاوید بودن میزبان بودن، من اومدم یکی از منظومه هایی که با موضوع معراج حضرت پیامبر بود رو اونجا خوندم، از جای دیگه اومده بودم. ولی متاسفانه الان از این بحث منظومه خوانی و کلن خوندن مقام های متول و طولانی که نیازمنده بالاخره حوصله زیاده، پختگی زیاده، نیازمنده اینه که طرف ذهن خوبی داشته باشه که بتونه اینا رو حفظ کنه، متاسفانه خونده نمیشه.
خب این نگرانی شما خب قابل تعامله، ولی ما فقط با نگرانی و ابراز تأسف نمیتونیم کاریو پیش ببریم. باز هم به یاد دارم که بخشی حسین ولی نژاد یک بخشی از این خواستی رو از رسانه ها میدونست که شرایط اجرای منظومه خوانی رو در رسانه ها یا در جایگاه های فرهنگی نمیتونن ایجاد کنن و ایشون تقصیر رو به ما بخشش رو با انگشت نشون میداد که مثلا این بخش میتونه مقصر باشه. آقای غفور محمدزاده که اهل پژوهشه، چقدر برای این تقصیر اون هم ارزش قائل بشه که بگه بعد این بخش میتونه مقصر باشه؟
ببینید مثلا رسانه ها رو بخوایم ما در نظر بگیریم که چه رسانه های این وسط میتونن کار کنن که کار نکردن یا کمکاری کردن، نمیشه همه تقصیر رو مثلا اومد سر رسانه شنیداری رادیو یا رسانه مثلا تلویزیون گذاشت، گردن اینو انداخت. مثلا مثال میزنم، شما الان یه برنامه تخصصی هستین، تخصصی موسیقی نواحی هستین، ولی آیا این وقت برنامه به حوصله برنامه ایجاب میکنه که من نوعی بیام مثلا یک منظومه رو به درستی بیام بخونم؟ خیلی از روی حوصله و با تمعینه کرد، حداقل نیم ساعت این طول میکشه، واقعا این امکان پذیر نیست.
خب چرا امکان پذیر نیست؟ شاید که پژوهشگرشون آقای غفور محمدزاده یا برنامه سازی ماننده من باید به بالا دستی ها این رو منتقل کنه، یعنی این کاستی هست که باید منتقل بشه. شما اینجوری فکر نمیکنی؟
من خودم که چرا موافقم، اگر امکان باشه که واقعا یه تایم رو در نظر بگیرن که ما بیایم شیوه های آوازخوانی که در مناطق مختلف متاسفانه داره از دست میره اونها رو اصلا بیا به برنامه تخصصی بسازیم راجع به موضوع که همه جای ایران اون شیوه‌ای که داره کم کم و فراموش سپرده میشه اینا رو احیا کنیم، زنده کنیم. من خودم که اتفاقا موافق این موضوع هستم. نکته‌ای که من اشاره کردم به جهت اینه که گفتم الان توی شرایطی که الان هست این سبک زندگی تغییر کرده، شرمنده‌ها کم حوصله شدن و عادت کردن به آهنگای کوتاه، مگر اینکه مخاطب خاصی باشه که واقعا اونم دغدغه ما رو داشته باشه که بخواد واقعا برای میراث معنوی ارزشمندش ارزش قائل بشه و وقتشو بذاره بشینه جان دل گوش کنه. کسی که داره میاد موسیقی نواهی گوش کنه، اون داره میاد ولو اینکه یه موسیقی گوش کنه ریتمش نیم ساعت هم یک نواخ باشه، چون برای عشق خودش اومده و دغدغش اینه هیچ اذیت نمیشه. حالا این اتفاق هم اگه بیفته بالاخره مخاطب خاص بخواد گوش بکنه خیلی خوبه. من خودم به شخص حاضرم که هر چی منظومه تو منطقه موسیقی منطقه ما هست رو هر کدوم کس امکانش باشه بیام اجرا کنم، دو تا تار و آواز.
مدتی چند سال دیگر بودی تو در غار کمر، حق بود به اولاد خبر، الله مدد الله مدد الله مدد الله مدد یا احمدی جامی مدد.
آقای غفور محمدزاده به عنوان یک پژوهشگر به ما گفتش که اینجا یک کاستی هست، ما به هر حال مخاطب داریم، ولی اینجا اگر ما بخوایم به درد و دل آقای بخشی حسین ولی نژاد و دیگر خونیاگران مناطق مختلف، چه آشیخ ها چه بخشی ها و دیگرانی که کارشون منظومه خوانی هست گوش بدیم، شاید یه مقداری از این تقصیرها متوجه چون من و چون شمایی هم باشه که به هر حال شما مدیر مرکز موسیقی یک بخشی از کشور عزیزمون هستید و شاید یکی مثل من هم میتونه اثرگذاری داشته باشه در تصمیمات مدیران بالادستی و شاید که شما باید بیشتر تلاش میکردید که لزوم چنین برنامه‌ای رو به بالادستی ها یادآور بشید و بگید که برای این گونه برنامه‌های فرهنگی، این گونه هنری که شاید از میان بره، یک برنامه‌ریزی و یک نگاهی داشته باشن. آیا قبول می‌کنید که شما هم، شما نوعی رو میگم یا حتی من، باید قبول کنیم که ما هم در این کاستی مقصریم؟
خب نکته که شما گفتید نکته درسته، چون بالاخره ما هم میتونیم حالا پیشنهاد رو بدیم، اگر این پیشنهاد مورد قبول واقع شد مسبب شد که چه بهتر، و اگر نشد بالاخره پیگیری کنیم تا به نتیجه برسه و این اتفاق بیفته. من خودم به شخصه الان پیشنهاد شما رو قبول دارم و در اولین فرصتی که انشالله برسم به شهر خودمون اینو مطرح میکنم، انشالله که اتفاق بیفته و امیدوارم توی برنامه شما و برنامه این که حالا شبکه داره پخش میشه اونجا می اتفاق بیفته و حاضرم هر جور کمکی هم که دستم برمیاد انجام بدم تا این میراث حفظ بشه. ولی این تنها یعنی دست من و شما درست نمیشه. این ما یک سازمان، یک وزارتخونه داریم به اسم وزارت میراث فرهنگی، اینا قرار چه کار بکنن؟ این بالاخره جزء میراث فرهنگی و معنوی ما هست.
یعنی شما میگید بخش از تقصیرها هم اونجاست؟
100%. ببینید مثلا یه رسانه مثل رادیو، مثل صدا و سیما، توی وظیفه اصلیش تولید موسیقی نیست. منظورم اینه که الان وقتی ما وزارت فرهنگ و ارشاد رو داریم، خب اونا نسبت به ما بالاخره بیشتر چیزن که خان تولید کنن، اگر حمایتی بکنن، اگه هنرمند رو بیارن، چه اشکال داره که مثلا وزارت ارشاد، مثال میزنم یکی مثل آقای حسین ولی نژاد نوعی رو، چون بالاخره ماشاءالله زیادن تو همه جای ایران هست، بیارن اینا رو حمایت مالی بکنن، کار از اینا ضبط بکنن، کاری که ضبط شد رو بدن رسانه پخش کنه. اینی که مثلا خود رسانه بیاد هم آنتن بده هم بیاد مثلا تولید کنه، خب بالاخره تولیدی اثر هزینه داره، حداقلش اینه که هنرمندی که داره میاد حداقل هزینه‌اش باید در نظر بگیرن. بالاخره او هزینه عیاب داره، ذهاب داره، هزینه اجرا داره، بالاخره اسکان داره، اون خیلی هزینه دارن. هنرمندای موسیقی رو بیار به تشخیص اهل فن، به تشخیص کارشناسی مثل مثلا جناب علی و حالا دوستان دیگه این که در کنار شما هستن، ما هم از بالاخره کار دستان برامد آسیب شناسی بشه که آقا چه سبکای آوازی توی ایران توی این موسیقی نوایی داره از بمیره. آقای وزارت ارشاد، شما که شعار داری اینجوری، بیا اینا رو شما تولید کن پخشش باشه مال صدا سیما، صدا سیما پخش کنه. این میشه یه راه حل منطقی. میشه یک کاری کرد. وقتی که بالاخره بخشی دیگه از این قسمتی که متولی کار است بیاد بخشی کار در بر بگیره بالاخره تولید بکنه، خب قطعا صدا و سیما هم احتمالاً بیاد پای کار.
شما میفرمایید که به هر حال همه وظیفه دارن که در این قضیه هر کسی گوشه کار رو بگیره.
خب ببین، ما مثلا نهادهای متولی الان ارشاد هست، حوزه تنها صدا و سیما نیست، حوزه هنری هم هست، خود صدا سیما هم هست، حالا صدا
سازمان تبلیغات،
سازمان تبلیغات هست. خود صدا سیما میتونه این محملی برای پخش اینها باشه، برای ارائه اینها باشه، برای تولید رو میتونه حوزه هنری انجام بده، حمایت کنه، وزارت ارشاد میتونه حمایت کنه،
یا حتی یک تقسیم کاری صورت بگیره که کسی نتونه کار رو بندازه گردن دیگری.
خیلی کار میشه کرد اگه دغدغه باشه، اگه دلسوزی باشه و فقط شعار تنها ندیم، خیلی کارا میشه کرد. ما کار خودمون انجام میدیم، کما اینکه شما الان داری برنامه ایلبان ببینید، من برنامه سبز پیر رفتم، آیتم پرنیان شب ایران دارم میام، کاری که دستم برمیاد، برنامه نغمه و نوار دارم میرم، برنامه یک نقطه یک آهنگ خراسان جنوبی رو دارم میرم، برنامه سر کوه بلند خراسان جنوبی رو دارم میرم. یک نفر مگه چقدر میتونه دیگه تلاش بکنه؟ کاش دیگران هم مثل همین یک نفر یک گوشه کارو میگرفتن، قطعا اتفاقات بهتری میافتاد.
از حاجی میریا یا بگو، از مرد با خدا بگو، از سید علا بگو، الله مدد الله مدد، الله مدد الله مدد، ما را نگذاری زبد. های
موسیقی که شنیدید ذکر الله مدد بود با صدا و اجرای زنده‌یاد دورپور، و برنامه هم که شنیدید یکی دیگه از سری برنامه های موسیقی نواحی ایلبانگ رادیو فرهنگ بود که به گفتگو با یکی از هنرمندان و پژوهشگران خوب کشورمون آقای غفور محمدزاده درباره موسیقی تربت جان گذشت. پایان بخش این برنامه هم اجرایی از هنرمندان خوب موسیقی تربت جان. از فرصت این برنامه زمان دیگه باقی نیست و من ناگزیر بایستی این برنامه رو به پایان برسونم، هرچند همکاران خوب من در رادیو فرهنگ همچنان همراه شما هستن. به گفته بزرگی به هر روزتون این بخت رو بدید که بتونه زیباترین روز زندگیتون باشه. جان و دلتون بدور از هر گزندی و لحظاتتون سرشار از امید، بهروزی و کامیابی. کامکار، پاینده و سربلند باشید. فرهنگ و هنر ایران زمین ارجمند و ماندگار باد. تا برنامه دیگر، بدرود و خدا نگهدار.
موسیقی نواحی ایران.
خاک دوپای یاران باشد به جای سرمه، خاک دوپای یاران باشد به جای سرمه، میان هر دو دیده مسکن قوم و خیشه، میان هر دو دیده مسکن قوم.
با اجرای آقای مهدی فرغانی پور، فعال محیط زیست.
به نام خالق نور و زیبایی. سلام به شما شنوندگان با فرهنگ شبکه رادیویی فرهنگ، شبکه زندگی. آیا میزبان مهمان را خواهد خورد؟ مهمان نوازی از خصایص برجسته و زبانزد ما ایرانی هست. حالا فرقی نمی کنه این مهمون هم نوع ما باشه یا چلچله، دورنا و لکلک مهاجری که بالای بوم یا ایوان خانه اتراق کرده، و یا هر چرنده و پرندهی که از زور برف و سرما و فشار گرسنگی به ما پناه آورده. مهمان مهمان است و حبیب خدا، چون همه آفریده خداییم و به حکم فطرت انسانی و معارف اسلامی باید به دیگران رحم کنیم. مولا علی علیه السلام می‌فرمایند یا نوف ارحم ترحم، ای نوف رحم کن تا به تو رحم کنند. پیامبر گرامی ما هم فرمودند به زمینیان رحم کنید تا آسمانیان به شما رحم کنند. برای آنهایی که به اهمیت علوم تجربی و فیزیک واقفند، این مشابه همون اصل سوم نیوتونه که میگه برای هر عملی عکس العملی است مساوی با آن و در خلاف جهت آن. اما در دیدگاه توئیدی گاهی عکس العمل ها به خصوص در کارهای خیر مضاعف و چند برابر عمل اولی است. قطعا مردم شریف ما به حکم انسانی، عقلانی و دینی به وظایف خود به خوبی آگاهند. اما لازم نکاتی را به خیرین و کسایی که با حیات وحش تعامل دارند یادآوری کنیم. نکته اول، نباید با غذا دادن دائمی و همیشگی این وحوش را دست‌آموز و وابسته به انسان کنیم. به عبارت دیگه، اونها نسبت به غذا دادن ما نباید شرطی بشن. غذا دادن باید فقط منحصر به مواقع اضطراری باشه. نکته بعد، غذا ریختن برای اونها باید دور از معابر عمومی و جاده‌های پرتردد باشه. چه بسا که با این کار باعث تصادف مرگ میر اونو شده و یا اینکه به واسطه نزدیکی به محل تردد انسان‌ها به راحتی توسط عده‌ای سوجو و فرصت طلب شکار بشن. نکته نهایی اینکه از ریختن غذاها و نونای کپک زده و فاسد خودداری کنیم، چون باعث بیماری و مرگ اونا میشه. در اینجا نه تنها ثواب نکردیم بلکه خطایی مرتکب شدیم. مشاهده میشه بعضی از افراد مواد غذایی رو با کیسه‌های نایلون برای وحوش رها میکنن که در این حالت خطر انسداد معده و روده‌ها به خصوص برای گوشتخاران وجود داشته و حتی به مرگ اونا منتهی میشه. ضمن اینکه طبیعت نیز از انباشت این کیسه‌های نایلونی منظره زشتی به خودش میگیره. بیایم دانش خودمون رو بالا ببریم. با خوندن کتاب اخلاق زیست محیطی پیامبر اعظم از انتشارات مرکز پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما و کاری هم نکنیم که به قانون زمین بر بخوره. خدا یار و نگهدارتون.
لا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. این رو بهش ملت ایران معتقده.
ایران سرزمین عزت و ایستادگی در برابر طوفان جنگ تحمیلی سر خم نمی کند. ملت بیدار ایران با قلبی پر از ایمان، بردباری، استواری و تمام عشق به میهن در برابر دشمن می‌ایستد. هر تهاجمی که زبونان بر این خاک مقدس روا دارند با مشت آهنین پاسخ می‌گیرند. از دشت‌های سوزان خوزستان تا قله‌های سربلند کردستان ایران یک جا و یک صدا فریاد مقاومت سر می‌دهند. دشمن گمان نبرد که با تهدید و خیانت اراده این ملت را می‌شکند. ما با توکل بر خدای بزرگ تسلیم هیچ زورگویی نخواهیم شد. جنگ تحمیلی آزمونی است که ملت ایران در آن سربلند و پیروز بیرون آمده است. هر گام دشمن گامی به سوی نابودی خیش است و ایران همچنان پا بر جاست. این ملت با عقلانیت و معنویت تاریخ را به نفع حق و عدالت رقم می زند. آری ایران در برابر هر تحمیلی چون کوهی استوار محکم می‌ایستد.
Mm-hmm. در پیام رسان های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.